ساعت 13 این صدای رادیو فرداست. نیروهای امنیتی مصر مسجد هواداران محمد مرسی را به محاصره درآوردند. واکنش‌های بین‌المللی به خشونت‌های اخیر در مصر همچنان ادامه دارد. حسن روحانی با صدور احکامی جداگانه 15 تن از وزیرانش را منصوب کرد. بعد از ظهرتون بخیر. مسجدی در قاهره که بیش از 1000 تن از طرفداران محمد مرسی در آن پناه گرفتند و اجساد 20 تن از کشته شدگان درگیری‌های روز جمعه نیز در آن نگهداری می‌شود، به محاصره نیروهای امنیتی مصر درآمد. به گزارش رویترز، در همین حال یک مقام وزارت کشور مصر روز شنبه گفت که بیش از 1000 تن از نیروهای اخوان المسلمین در جریان تظاهرات و درگیری‌های روز جمعه در قاهره بازداشت شدند. وزارت کشور مصر با صدور بیانیه‌ای بازداشت شدگان را متهم کرد که در پی انجام اقدامات تروریستی در جریان تظاهرات روز جمعه بودند. در درگیری‌های روز جمعه که بین نیروهای امنیتی و ارتش مصر با تظاهرکنندگان به وقوع پیوست، بیش از 80 تن کشته شدند. با این حال اخوان المسلمین با انتشار بیانیه‌ای از هوادارانش خواسته است تا در این هفته هر روز به خیابان بیایند. شاهین بشیری از رادیو فردا.
بر اساس آخرین گزارش‌های رسیده از مصر، در تظاهرات روز جمعه آنگونه که اخوان المسلمین روز خشم نامیده است، هزاران نفر از هواداران اخوان المسلمین در قاهره و دیگر شهرهای مصر دست به راهپیمایی زدند. طبق این گزارش‌ها، در جریان حمله نیروهای امنیتی مصر به تظاهرکنندگان 10 نفر کشته شدند. به گزارش شبکه الجزیره، در جریان حمله نیروهای دولتی به هواداران محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده مصر در میدان رامسس در قاهره دست 95 تن کشته شدند. طبق این گزارش، تظاهرکنندگان نیز در میدان رامسس ساختمان‌های دولتی را به آتش کشیدند. گزارش حاکی است که ارتش مصر به هواداران محمد مرسی هشدار داده است که میدان رامسس را ترک کنند. طبق این گزارش‌ها، زره‌پوش‌های ارتش و نیروهای امنیتی و تعدادی از نیروهای ویژه وارد میدان رامسس مصر شدند. منابع بیمارستانی در اسکندریه به تلویزیون نیل گفتند که در درگیری بین نیروهای امنیتی مصر و هواداران محمد مرسی در این شهر در روز جمعه دست کم 16 نفر کشته و 140 نفر مجروح شدند. در همین حال فرانسه و آلمان اتحادیه اروپا را به تشکیل جلسه فوری برای بحث درباره آینده همکاری‌ها با مصر فرا خواندند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه و آنگلا مرکل صدراعظم آلمان روز جمعه در بیانیه‌ای امکان بازنگری اتحادیه اروپا در همکاری با مقامات مصر را مطرح ساختند. اتحادیه اروپا پیشتر اعلام کرده بود که مقامات 28 کشور عضو روز دوشنبه برای بررسی بحران مصر ملاقات خواهند کرد. از سوی دیگر، ملک عبدالله بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی در پیامی تلویزیونی تأکید کرد که کشورش در کنار مصر علیه آنچه تروریسم، گمراهی و فتنه خواند خواهد ایستاد. ملک عبدالله بن عبدالعزیز برخورد با تمام خرابکاران و کسانی که ساده اندیشان مصری را گمراه می‌کنند یک حق شرعی دانست. عربستان پس از سرنگونی مرسی به دولت مصر 5 میلیارد دلار کمک ارائه داد. حسن هاشمیان، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، در گفتگو با رادیو فردا در مورد احتمال اینکه خشونت‌های فعلی در مصر تبدیل به جنگ داخلی شود می‌گوید:
بعید می‌دونم به این شکل، چون که الان ارتش قدرت خودش رو نشون داده، به سرعت تونسته اون دو میدان معروف، یعنی میدان رابعه العدویه در شرق قاهره و همینطور میدان نهضت در منطقه جیزه رو بلافاصله تصرف کنه. ولی این قدرت تا کی ادامه پیدا میکنه؟ چون که قرار بود که مصر به شکلی دموکراسی بشه، این علائم نشون نمیده که مصر به شکلی دموکراسی و یک صفات پایدار دموکراتیک داره پیش میره. بنابراین گروه اخوان المسلمین و گروه های اسلامی دیگه که در کنار اخوان المسلمین هستن از صفحه سیاسی مصر خارج میشن و یک حرکت زیرزمینی ایجاد میکنن. اما اینکه این رویاروی به جنگ داخلی کشیده بشه با توجه به قدرت ارتش و با توجه به قدرت مؤسسات دولتی در مصر، این امکان پذیر نیست.
ایران که به دقت تحولات مصر را زیر نظر دارد نیز به وقایع اخیر این کشور واکنش نشان داده است. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در گفتگوی تلفنی با اکمل الدین احسان اوغلو دبیر کل سازمان همکاری اسلامی خواستار دخالت این سازمان برای یافتن راه حل‌های مسالمت‌آمیز جهت جلوگیری از بروز درگیری‌های داخلی و کاهش بحران در مصر شد. وی در این گفتگوی تلفنی آنچه کشتار مردم بی‌دفاع در مصر نامید را محکوم کرد و خواستار توقف خشونت‌ها شد. نیروهای امنیتی و ارتش مصر چهارشنبه 23 مرداد به دو محل تحصن هواداران محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده مصر در قاهره یورش برده و به این تحصن‌ها پایان دادند. این یورش و درگیری نیروهای امنیتی با اعتراض‌های پس از آن در قاهره و دیگر مناطق صدها کشته و زخمی بر جای گذاشت. وزارت بهداشت مصر از بیش از حدود 630 کشته در این درگیری‌ها سخن می‌گوید، اما گروه اخوان المسلمین می‌گوید نزدیک به 3000 نفر در این خشونت‌ها کشته شدند. بحران اخیر مصر ماه گذشته از زمانی آغاز شد که ارتش مصر محمد مرسی را پس از چند روز تظاهرات صدها هزار نفری مخالفانش با خواست استعفای او از مقام ریاست جمهوری برکنار کرد.
شاهین بشیری گزارش می‌داد. و اما غرق شدن یک کشتی مسافربری در آب‌های فیلیپین دست کم 28 نفر کشته بر جای گذاشته است و در حالی که عملیات جستجو ادامه دارد گفته می شود بیش از 200 تن از سرنشینان کشتی ناپدید شدند. کشتی سانت توماس اوکیناس حامل 870 سرنشین جمعه شب در نزدیکی بندر سبو دومین شهر فیلیپین با یک کشتی باری برخورد کرد و غرق شد. علت وقوع این سانحه هنوز اعلام نشده است. حسن روحانی 15 تن از وزیرانش را که از مجلس رأی اعتماد گرفتند با صدور احکامی جداگانه رسما در سمت‌های خود منصوب کرد. در احکام وزرای دولت حسن روحانی که روز شنبه صادر شد بر رعایت اصول قانونمداری، اعتدالگرایی و منشور اخلاقی دولت تأکید شده است. در جلسه علنی روز پنج شنبه مجلس 15 تن از وزیران پیشنهادی توانستند رأی اعتماد بگیرند و تنها 3 گزینه پیشنهادی برای وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، آموزش عالی و ورزش و جوانان رأی اعتماد نگرفتند. و اما دولت استرالیا از اواخر تیر ماه پناهجویانی را که وارد اراضی استرالیا می‌شوند به جزیره پاپوا گینه نو و ناورو منتقل می‌کند. آمریکا مورد اعتراض پناهجویان ایرانی قرار گرفته است. رادیو فردا در چند قسمت داستان این پناهجویان را از زبان خانواده‌هایشان روایت می‌کند. اینکه در زادگاه خود ایران چه می کردن و چرا در پی یک رویای استرالیایی رفتن و بر آنها چه گذشته و می گذرد. دنیس آژیری از رادیو فردا.
به گفته یکی از ساکنان کمپ بلووان جزیره کریسمس، برخی از پناهجویان این کمپ روز جمعه 25 مرداد ماه پس از به نتیجه نرسیدن مذاکراتشان با پلیس مهاجرت استرالیا، اعتصاب غذای خود را به اعتصاب خشک تغییر دادند. این در حالی است که به گفته خانواده‌های برخی دیگر از این پناهجویان، عده‌ای از پناهجویان نیز اعتصاب خود را شکستند. میلاد یکی از ساکنان کمپ بلووان در جزیره کریسمس از اعتصاب خشک ساکنان این کمپ میگوید.
الان گروهی از پناهجویان و حتی خانواده هاشون تصمیم به اعتصاب گرفتن. الان مدت 5 روز هستش که عده خیلی زیادی شروع به اعتصاب خشک کرده، یعنی 5 روزه که غذا نخوردن. امروز هم که بعد از صحبت کردن با پلیس امیگریشن استرالیا و نتیجه نگرفتن مذاکرات اعتصاب رو کلی کردن، یعنی حتی آب هم
درخواست ساکنان کمپ این است که در استرالیا بمانند. در حالی که برخی از این پناهجویان اعتصاب خود را شدت بخشیدند، خانواده برخی دیگر از پناهجویان ایرانی که در جزیره کریسمس دست به اعتصاب غذا زده بودند، میگویند که این پناهجویان روز جمعه اعتصاب غذای خود را شکستند. پدر علی، یکی از این پناهجویان میگوید پسرش امروز جمعه با پدرش تماس گرفته است.
امروز صبح 10 تا 10 تا اینا رو برده بودن، بهشون تفهیم کرده بودن که این کار شما هیچ ارزشی نداره، این اعتصاب غذایی که کردید هیچ فایده ای نداره، ما کاری که بخوام انجام بدیم انجام میدیم. طبق قانون اگر بخوایم ببریم تو گینه که میبریم، و الا اینجا شما از گرسنگی بمیریدن برای ما ارزشی نداره، جنازه‌تون میفرسه میرن.
مادر امید، یکی دیگر از پناهجویان حاضر در جزیره کریسمس، نیز میگوید
امروز پتلک ها مجبور شدن غذاشون رو بخورن، به خاطر اینکه بهشون گفتن اگه غذاتون رو نخورید دیگه همین یه تلفنی که داشتین رو بهتون اجازه نمیدیم، اگه غذاتون رو نخورید بدتر از این خواهد شد، که بهتر از این نشد نمیشد. به بچه های ما گفتن نخورید، گوش نمیمونیم، میمیرید، مردتون رو میفرستیم، جنازتون رو میفرستیم ایران.
با این حال میلاد، یکی از ساکنان کمپ بلووان جزیره کریسمس، میگوید همچنان برخی از پناهجویان، از جمله پناهجویان ایرانی، افغان و پاکستانی، از خوردن غذا و از روز جمعه نوشیدن آب هم خودداری میکنند. میلاد که خود از روز جمعه اعتصاب غذایش را به اعتصاب خشک تغییر داده است، میگوید دست از اعتصاب غذا نخواهد کشید.
اگه قراره بمیریم، ترجیح میدیم که توی یه همچین که توی کشوری که خودمون جونمون رو به خطر انداختیم، پای همه چیزش وایسادیم، همگی میدونن، همه این آدمایی که اینجا هستن قبل از اینکه راه بیفتن خودشون رو بندازن تو اقیانوس، میدونن که 50% ممکنه برسن به این کشور، 50%ش مرگه. با توجه به این مسائل بازم پا میشن میان تو این کشور. اگه قرار مرگ باشه توی این کشور میخوان بمیرن، نه توی کشوری که به زور قرار فرستاده بشن به شکل برده.
استرالیا مقصد بسیاری از پناهجویان ایرانی است. روزنامه بریتانیایی گاردین اواخر تیر ماه سال جاری گزارش کرد که یک سوم افرادی که از طریق قایق خود را به استرالیا میرسانند ایرانی هستند. به گفته این روزنامه از ابتدای سال 2013 تا اواخر تیر ماه، یعنی تقریباً 7 ماه، حدود 15600 پناهجو وارد استرالیا شده اند که بیش از 5500 تن آنان ایرانی بودند.
و نوبت میرسه به نگاهی به روزنامه‌های صبح ایران، رضا ولیزاده و شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه‌های بهار و قانون امروز در گزارش‌های مفصلی که منتشر کردن تلاش کردند که برای مخاطبان خودشون توضیح بدن که چطور شد سه وزیر از وزرای پیشنهادی آقای حسن روحانی رأی اعتماد کسب نکردن. روزنامه بهار نوشته که صبح پنجشنبه که آخرین روز کاری مجلس بود برای بررسی صلاحیت وزرا و رأی اعتماد، از ابتدا مشخص بود که حاشیه بر متن غلبه می‌کنه. این روزنامه اشاره کرده که از صبح تندروهای مجلس، یعنی نمایندگانی که تندرو هستن، به ویژه اونهایی که عضو جبهه پایداری نزدیک به آقای مصباح یزدی بودن، اعلام کرده بودن به طور ضمنی که هر کاری بتونن میکنن که دست کم 6 وزیر از وزرای آقای روحانی رأی اعتماد کسب نکنن. و البته این روزنامه اشاره کرده که حتی اعضای جبهه پایداری و نمایندگان اصولگرایی که میخواستن مخالفت بکنن به اسناد محرمانه هم استناد کردن، نامه‌هایی منتشر کردن علیه برخی از وزرای پیشنهادی آقای روحانی و همچنین حتی فیلم هم منتشر کردن از حضور جعفر میلی منفرد که در دانشگاه تهران و در تحصن استادان دانشگاه شرکت داشته. و نتیجه این اقدامات تندروها هم این بوده که 3 وزیر نتونستن رأی کسب بکنن. البته روزنامه قانون تأکید کرده که یک اقدام دیگر، یعنی صدور نامه و بیانیه درون سازمانی از سوی فراکسیون روحانیان مجلس، هم نقش بسزایی داشته در رأی عدم اعتماد برخی از وزرای آقای روحانی.
روزنامه جام جم هم خبری منتشر کرده که در اون میگه ایران رتبه 3 اهدای عضو در جهان رو داره.
این خبر رو روزنامه جامعه جم از قول رئیس دانشگاه علوم پزشکی بهشتی منتشر کرده آقای حسن ابوالقاسمی، و روزنامه جامعه جم نوشته که ایشون در مراسم بزرگداشت پیوند اعضا اعلام کرده که ایران به لحاظ اهدای اعضا رتبه 3 داره و همچنین رتبه نخست رو کسب کرده در سال جاری از بابت اهدای عضو کسانی که دچار مرگ مغزی میشن. البته روزنامه جامعه جم در بخش دیگری از این گزارش یک نقل قول خیلی تأسف برانگیز از قول رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی منتشر کرده و از قول ایشون نوشته که حدود 50% از کسانی که در سر صحنه تصادف دچار آسیب‌های اساسی میشن به دلیل نرسیدن نیروهای امداد و نجات جان خودشون رو از دست میدن، که اگه این مشکل رفع بشه در سال حدود 10,000 نفر کمتر در تصادفات رانندگی ایران جان خودشون رو از دست میدن.
و در روزنامه شرق عملیکار جوانفکر از مدیران آقای محمود احمدی نژاد و یکی از کسانی که مدیریت روزنامه ایران رو به عهده داشت گفته که اصولگرایان به احمدی نژاد پشت پا زدند.
این گفتگوی آقای جوانفکر با روزنامه شرق در شماره امروز خواندنی هست، برای اینکه ایشون مناسبات آقای احمدی نژاد رو با اصولگرایان و حتی کسانی مثل آقای محمد تقی مصباح یزدی توضیح داده. ایشون گفته که اصولگرایان از ابتدا هم نمیخواستن آقای احمدی نژاد رئیس جمهور بشه، بلکه او رو آورده بودن که تنور انتخابات رو داغ بکنن. و در مورد مصباح یزدی هم ایشون گفته که اگر مصباح یزدی رأی داشت که امروز باید سعید جلیلی رئیس جمهور ایران میشد.
نگاهی بود به مطبوعات و روزنامه‌های صبح امروز ایران و وعده ما و شما 15 دقیقه دیگر با سرخط خبرهاست.